سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک هیئت طالبان در سفر به ایران با شماری از شرکت‌ها در مورد گسترش خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. اداره خط آهن افغانستان در خبرنامه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شد گفته که هیئت طالبان به ریاست ملا بخت الرحمن شرافت رئیس این اداره در ملاقات با رؤسای شرکت‌های عضو کنسرسیوم ایران در مورد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در پروژه‌های خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام طالبان گفته شده که احداث فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف هرات از اولویت های اداره خط آهن افغانستان است و با جدیت آن را پیگیری می کند. کار احداث این خط آهن در قلمرو افغانستان در سال 1395 و در ایران در سال 1386 آغاز شده. در دور حکومت جمهوری مخلوع افغانستان گفته شده بود که این کشور خط آهن خواف هرات را به حمایت مالی ایتالیا می سازد. برخی از رسانه‌های پاکستانی از قتل یک دختر 6 ساله افغان در شهر پشاور خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از پلیس نوشته که این کودک شام روز سه‌شنبه ناپدید شده بود و جسدش روز چهارشنبه در مزارع نیشکر یافت شد. این روزنامه نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این دختر خردسال پیش از به قتل رسیدن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. مقامات قمندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان میگویند که 6 تن به شمول دوران یک قمندان محلی طالبان در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلوکس در ولسوالی یاوان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این قمندانی در اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز زمانی رخ داد که این قمندان با اعضای خانواده‌اش برای اشتراک در مراسم عروسی پسرش به قریه شنگان میرفت. یک زن نیز شامل قربانیان این رویداد است. دوران قمندان طولعی یک کندک طالبان در راه بود. در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در جانیخیل در نزدیک منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان صورت گرفت و در اثر آن حداقل 9 عسکر کشته و بیش از 20 تن دیگر به شمول یک قراردادی ملکی زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که انتحار کننده مظنون سوار بر موتورسایکل بر یک کاروان نظامی حمله کرد. انوارالحق کاکرن صدر اعظم سرپرست پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد این حمله را به شدت محکوم کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. یک مقام ارشد ایتالیایی می گوید مردی که به دلیل قتل دختر 18 سالش تحت تعقیب قرار داشت از پاکستان به ایتالیا تحویل داده شده و در آن کشور محاکمه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شبار عباس در ماه نوامبر سال گذشته در قریه خود در شرق پاکستان به اتهام قتل سامان عباس، دخترش که در ماه اپریل سال 2021 پس از امتناع از سفر به پاکستان برای ازدواج ناپدید شده بود، دستگیر شده. کارلو نوردیو وزیر عدلیه ایتالیا در بیانیه روز پنجشنبه گفت که این یک گام به جلو برای تامین عدالت پس از یک جنایت هولناک است. شبار عباس مرگ دخترش را تکذیب کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور به جت‌های جنگی بیشتر از تعدادی که برایش وعده داده شده نیاز دارد. زلنسکی در مصاحبه تلویزیونی با رسانه ملی پرتغال که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که برای قوای هوایی مؤثر در اوکراین در مجموع با حدود 160 جت جنگی نیاز است. زلنسکی افزوده که داشتن این تعداد جت‌های جنگی از تسلط روسیه بر حریم هوایی اوکراین جلوگیری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی همچنین گفته که اوکراین تعهدات را برای دریافت 50 یا 60 فروند جت F-16 ساخت آمریکا از کشورهای مختلف اروپایی دریافت کرده است. پیش از این یوری اهنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین گفته بود که این کشور به 128 فروند جت F-16 نیاز دارد. دنمارک، هلند و نروژ وعده کرده‌اند که این نوع جت‌ها را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. شماری از منابع قضایی عراق میگویند که محکمه در این کشور روز پنجشنبه 5 تن را به اتهام قتل استفان ترول شهروند آمریکایی به حبس ابد محکوم کرد. یک منبع قضایی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این افراد شامل یک ایرانی و 4 عراقی به حبس ابد محکوم شدند. با گفته منبع این 5 تن به قتل اعتراف کردند، اما گفتند که قصد آنها کشتن او نبود، بلکه می‌خواستند بار را بودن او باجگیری کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع وزارت داخله عراق گفته که استفان ترول در 7 نوامبر سال گذشته هنگام رانندگی در محله کراده بغداد به ضرب گلوله کشته شده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان افغان در مورد وضعیت بشری این کشور گفتگو کرده. کمیسیون امریکا در امور آزادی های مذهبی بین المللی می گوید که فرمان های طالبان به طور نامتناسب بر زندگی زنان تأثیر گذاشتند.
قانون رقمی نیست که ما از همه چی محروم باشیم، از درس خواندن، از کار کردن. یه رقم دیگر سپری نمیتونیم، نمیشه، نیاز داریم که درس بخونیم. باید
گزارش هم داریم در مورد این که ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی افزایش یافته است.
پایین آمدن دلار هیچ تاثیر بالای مواد خوراکی و آرد، روغن، برنج، لوبیا و نخودیا نکرد.
اردوی پاکستان از کشته شدن حداقل 9 عسکر و زخمی شدن 5 تن دیگر در ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نفقه هم از جمله حقوق مالی زوج محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت داده میباشد.
از پیام های شما:
معذرت برای ولسوالی پرچمن، خریه برزری پارسال و بدالک ویش که هیچ مسلمان نمیتونه که مجریت کنه از ویستی که غزدار بیچاره شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با شماره از زنان افغان در مورد وضعیت بشری این کشور در ترکیه گفتگو کرده. او در حال حاضر یک ارزیابی مستقل را در مورد افغانستان رهبری می کند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان فعال افغان در ترکیه دیدار کرده و به اصای آنها در باره رعایت حقوق اساسی زنان در افغانستان متمرکز بوده است. مجموعی از زنان در مورد افغانستان از این دیدار در پیام در اکس که قبلاً به توییتر معروف بود دیروز خبر داد. این مجموعه گفته که هر دو طرف بر وحدت افغانها تاکید کردند. در ادامه آمده که زنان در افغانستان از حقوق اساسی خود محرومند و تاکید شده که زنان می توانند نقش مهمی در زمینه اتحاد در این کشور ایفا کنند. سینیرلی‌اوغلو در حال حاضر سرگرم رهبری یک ارزیابی در مورد افغانستان است. این دیپلمات ترکی در ماه اپریل به عنوان هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان گماشته شد. او بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد موظف شده است که ارزیابی مستقل را در مورد وضعیت افغانستان انجام دهد و این ارزیابی را تا 11 ماه نوامبر امسال تکمیل کند. سینیرلی‌اوغلو که 4 دهه تجربه در امور بین المللی و دیپلماسی دارد، از سال 2016 تا فوریه سال 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. هنوز مشخص نیست که نتایج ارزیابی او در مورد افغانستان چی خواهد بود. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده بود. بنت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و گفته است که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی‌سابقه نقض کرده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل می گوید که شمار امضا کنندگان یک نامه که در آن از طالبان خواسته شده است که به نقض حقوق بشر پایان دهند نزدیک به 200 هزار نفر رسیده است. به گفته این سازمان امضا کنندگان این درخواست آنلاین گفتند که در کنار مردم افغانستان می ایستند و دادخواهی می کنند. نهادهای حقوق بشری پیوسته در مورد وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. اما طالبان نگرانی ها در این باره را به اساس خواندند. حکومت طالبان گفته که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است و به گفته مقام های طالبان جامعه جهانی در این باره مداخله نکند. پس از آن که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در این کشور منع شدند. طالبان سپس در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهندونها را نیز بر روی دختران بسته کردند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. طالبان اخیراً آرایشگاه های از زنانه را هم در افغانستان مسدود کردند و به تازگی گفتند تا زمانی که یک اصول تهیه نشده زنان اجازه ندارند که به بند امیر بامیان بروند.
شنیدید که اما هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان با شماری از زنان افغان در مورد وضعیت بشری در این کشور در ترکیه گفتگو کرده. در این حال کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی میگوید که صدور فرمان‌های طالبان به طور نامتناسب بر زندگی زنان افغان تأثیر گذاشته و آزادی‌های مذهبی افغان‌ها از این طریق محدود شده. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی میگوید بیش از نیم از 80 فرمان صادر شده در 2 سال گذشته از سوی طالبان به طور مستقیم محدودیت‌های شدید را بر زنان افغان اعمال کرده است. این کمیسیون با نشر گزارش سال 2023 زیر نام آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان به روز چهارشنبه گفته با آنکه حکومت طالبان مدعی است که زنان افغان مطابق شریعت اسلام از حقوقشان برخوردار هستند، اما محدود ها بر آموزش اشتغال و آزادی های آنها سبب شده که زنان نتوانند بر اساس تفسیر خودشان از دین زندگی کنند. در این گزارش آمده که این فرمان ها مستقیما توسط هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده است. در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم حق رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. فعالیتشان در بسیاری از اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع بوده و حق رفتن به حمام های زنانه، تفریح، ورزش و سفر به تنهایی را ندارند. یک دانش آموز صنف 11 که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت ادامه محرومیت ها بر حقوق زنان و دختران او را نسبت به آینده اش نگران ساخته است.
قانونی رقمی نیست که ما از همه چی محروم باشیم، از دست خواندن، از کار کردن. این رقم دیگه سپری نمیتونیم، نمیشه. نیاز داریم که درس بخونیم، باید نباید رقم بی سرنوشت باشیم، نباید رقم نمیتون آینده ما نامعلوم باشه، باید کار شود.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در ادامه به وخامت شرایط آزادی مذهبی در افغانستان در 2 سال پس از تسلط طالبان در این کشور نیز پرداخته است. بر اساس این گزارش طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 از طریق یک سلسله فرمان، دساتیر و مکتوب‌ها به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدید از مذهب سنی را تطبیق می کنند. در این حال یکی از عالمان اهل تشیع به شرط افشا نشدن نامش با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر مراسم ماه محرم امسال در افغانستان به رادیو آزادی گفت آینده مذهبی شیعیان در افغانستان با چالش و مخاطره مواجه است.
می تواند آینده را برای شیعان در افغانستان تاریک و نامعلوم جلوه بدهد، آینده مذهبی را به چالش و مخاطره مواجه کند. حرف از آزادی برنامه ها و عدم محدودیت بلند می شود، ولی در عمل دیده می شود که خبری از آن آزادی ها نیست.
حکومت طالبان برگشت و گذار گروهی بر پای اجتماعات بزرگ و برگزاری مراسم در برخی مساجد و تکیه خانه ها از سوی عزاداران اهل تشیع ماه محرم امسال به خاطر به گفته آنها تامین امنیت محدودیت وضع کرده بود. شورای علمای شیعه افغانستان نیز از عزاداران ماه محرم خواسته بود که در روزهای محرم از برنامه‌های عزاداری در جاده‌ها و گشت و گذار گروهی خودداری کنند. خواستیم در مورد ادعاهای کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم. او به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره تاکید کردند که آزادی‌های مذهبی در افغانستان پابرجاست. از سوی هم مینا رفیق فعال حقوق بشر میگوید که آزادی مذهبی جزء حقوق بشری است که باید در افغانستان تامین و به زنان هم اجازه زندگی کردن داده شود.
اصلا نمیتونیم بحث دین و مذهب جدا بسازیم از حقوق بشری. چیزی که در افغانستان رواج بوده همیشه که ما سنی و شیعه مذهب داشتیم باید از که برشان اجازه داده شود. این حق بشریشان است. تمام انسان ها در اوج خوب ندارن. وضعیتشان بسیار زیاد بد است. بخصوص خانم ها. حقوق زنان اصلاً پامال است، اصلاً اجازه زندگی را ازشان گرفته شده.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی به وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده که افغانستان را به عنوان کشور مورد نگرانی خاص در آزادی‌های مذهبی به دلیل شرکت در نقض سیستماتیک مداوم و فحاش آزادی مذهبی معرفی کند. این در حال است که پیش از این گزارش‌های از تاکید بر آموزش فقه حنفی به جای فقه جعفری و عدم استفاده از آن در محاکم و همچنان وضع محدودیت‌ها بر مراسم ماه محرم شیعیان واکنش‌های را مبنی بر وضع محدودیت‌های مذهبی در پی داشته است، اما طالبان این ادعاها را نپذیرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در جانیخیل در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی رخ داده است. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که یک انتحار کننده مسنون سوار بر موترسایکل به کاروان نظامی حمله کرد. در بیانیه آمده که در این حمله دست کم 9 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده بود که در این رویداد شام دیروز در جانیخیل در نزدیک منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 20 تن به شمول یک قراردادی ملکی زخمی شدند. انوارالحق کاکل صدرعظم سرپرست پاکستان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد حمله را محکوم کرده و نوشته است که از کشته شدن 9 سرباز شدیداً غمگین شده است. به گفته مقام ها با این حمله تعداد حملات انتحاری که از آغاز امسال میلادی بر نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی صورت گرفته به 6 حمله می رسد که به گفته آنها بر اثر این حملات شماری از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مسئولیت حمله شام دیروز را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است، اما تحریک طالبان پاکستانی به دست داشتن در چنین رویدادها عمدتاً مظنون پنداشته می شود. این گروه از سال 2022 حملات را بر نیروهای امنیتی در پاکستان افزایش داده است. مقام های این کشور با تکرار ادعا کردند که جنگجویان طالبان پاکستانی مستقر در قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهند. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان به روز چهارشنبه گفت که حکومت طالبان عاملان برخی از رویدادهای تروریستی در پاکستان را دستگیر کرده است. آقای جیلانی در نشست با خبرنگاران در مقر وزارت خارجه پاکستان افزود که طالبان افغان در باره دستگیری این افراد به اسلام آباد اطلاع دادند. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام پاکستانی هنوز تبصره نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب خود می نویسد که 2 سال بعد از خروج از افغانستان حکومت رئیس جمهور بایدن در برابر درخواست برقراری تماس های بیشتر با طالبان مقاومت می کند. روزنامه می افزاید که برخی از مقامات آمریکایی که خواستار تماس های بیشتر با طالبانند به این امید دل بستند که طالبان نسبت به سالهای 1990 انعطاف پذیر شده اند. نیویورک تایمز می نویسد که وقتی که آخرین سرباز آمریکایی به تاریخ 30 اگوست سال 2021 افغانستان را ترک گفت و این کشور را به طالبان رها کرد، جهان برای سرنوشت بد حقوق بشر در این کشور آمادگی گرفت. روزنامه در ادامه می نویسد که چنین پیشبینی در حق طالبان درست از آب برآمد. به گفته ناظران بین المللی، زمامداران افراطی طالبان که قدرت را از حکومت قبلی مورد حمایت غرب گرفتند، به نوشته روزنامه با قتل‌های انتقام جویانه، شکنجه و آدم‌ربایی رو آوردند. طالبان به گفته نویسنده با روی آوردن به افراطی ترین سیاست‌های تبعیض جنسیتی در جهان، میلیون‌ها زن و دختر افغان را از آموزش متوسطه و عالی منع کردند و حتی آرایشگاه‌ها را نیز مسدود ساختند. در مطلب آمده که برخی به این باورند که در حالی که افغانستان با بحران بشری عمیق روبروست، طالبان به خواسته های غرب در مورد حقوق بشر برای به رسمیت شناسی حکومت کنونی خود یا برای به دست آوردن کمک های اقتصادی انعطاف پذیری نشان خواهند داد. اما روزنامه و گزارش اخیر ملل متحد نیز اشاره می کند که در آن گفته شد این نظر که گفته می شد طالبان اصلاح شده اند نادرست ثابت شد. نیویورک تایمز می افزاید که به همین دلیل مقامات حکومت رئیس جمهور بایدن به رسمیت شناسی حکومت طالبان، تخفیف تحریم ها و آزادسازی میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در امریکا را بعید می بینند. اما واشنگتن تایمز در مطلب خود به مناسبت سالگرد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می نویسد که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از شمار مقامات سابق خواست که مصاحبه های خود با کمیته تحقیقاتی را تا 7 سپتامبر تنظیم کنند. این کمیته از سوی کانگرس برای بررسی نحوه خروج آمریکا از افغانستان تأسیس شده است. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای افغانستان، راس ویلسن سفیر سابق آمریکا در کابل و شمار دیگر از مقامات وزارت خارجه به این کمیته توضیحات خواهند داد. واشنگتن تایمز می نویسد که آقای مکال در یک اعلامیه خود گفته که به آنها معلوم شده که درباره چون و چرای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاعات مهمه نزد این مقامات است. وی می گوید که در پایان سپردن خفتبار قدرت به طالبان 13 سرباز آمریکایی کشته و تا 45 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید که وزارت خارجه گفته که درباره این درخواست آقای مکال غور می کند.
در حالی که ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی در افغانستان افزایش یافته، اما شماره از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که با کاهش ارزش اسعار خارجی به ویژه دلار در برابر واحد پولی افغانی در قیم مواد اولیه هیچ تغییری نیامده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکایی در چند روز اخیر در افغانستان به یک بارگی افزایش یافته است. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که روز پنج شنبه یک دلار آمریکایی تا 72 افغانی مبادله شد، اما در اخیر روز دوباره به 75 افغانی رسید. این بلندترین نرخ پول افغانی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی در سالهای اخیر در افغانستان است که پیش از این با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک دلار آمریکایی تا بیش از 125 افغانی نیز مبادله شده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی تادی صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید
از 2 هفته به این طرف به صورت پیهم افغانی در برابر اسعار خارجی قیمت خود را بالا میبرد. وضعیت پول افغانی بسیار خوب است و علت هم این است که ارزش روپیه پاکستانی به حد خراب است و در ولایات ما که در گذشته کار با کلدار پاکستانی صورت می گرفت، مردم آن ولایت ها از کلدار پاکستانی رو گشتانده و همه کاروبار تقریبا با افغانی صورت می گیرد و این دیگر هم بالای بلند شدن ارزش افغانی تاثیر مثبت می گذارد.
و یک دلیل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی را انتخاب یک پالیسی بهتر از سوی افغانستان بانک حکومت طالبان عنوان کرد. با گفته این اتحادیه، حدود دو هفته پیش یک دلار آمریکایی با تقریبا 84 افغانی مبادله می شد. اما شماره از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که با کاهش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی در بهای مواد اولیه تغییری نیامده و حکومت طالبان باید از بازار کنترل کرده و بهای مواد اولیه را کاهش دهد. فیصل یکی از باشندگان شهر کابل در مورد میگوید
قبلا که بود دکاندارا از ارزش شکایت میکردند که دلار بلند رفته و مواد غذایی را بلند میبردند، ولی امروز که دلار پایین آمده و دیدند چرا مواد غذایی پایین نشده.
احمد باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
این پایین آمدن دلار هیچ تاثیر بالای مواد خوراکی و آرد، روغن و برنج و لوبیا و نخوتیا نکده، اما نرخ ثابتشان است. باید تغییر کنه و حکومت این توجه کنه که وقتی که دلار پایان آمد باز نرخ خوراکی آرد یا پایان بیاید. همه دیمه دارن که اقتصاد چقدر پایان آمده، کار نیز، بار نیز، غریبی نیز. دیگه از حکومت امارات اسلامی می خواهش داریم که درباره از این توجه کنه.
با گفته باشندگان کابل، روز پنجشنبه قیمت یک بریار در بازارهای شهر کابل 1580 افغانی، روغن جامد 16 کیلویی 1500 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2950 افغانی و یک سیر بوره تا 480 افغانی و یک لیتر تیل پترول 69 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 64 افغانی به فروش می رسید. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرالی کابل تحت کنترل طالبان با فرستادن پیام ویدئویی به رادیو آزادی می گوید که به این مسئله توجه می کنند.
در چند روز اخیر با خوشحالی بودیم که نرخ اسعار یا کوچکترین دلار ارزان شده در شهر کابل. در نخنامه جدید ما این موضوع مزدا گرفته شده و به گونه مشخص تمام عواملی که در بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت مواد اولیه مطرح هست تمام اونها مزدا گرفته میشه و نخنامه صادر میشه.
هرچند پیش از این مقام های دی افغانستان بانک زیر اداره طالبان گفتند که این بانک در سال گذشته اقدامات مستمری را برای افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی انجام داده و به همین دلیل قیمت افغانی در برابر دلار امریکایی افزایش یافته، اما آگاهان اقتصادی عوامل مختلف را علت بلند رفتن ارزش پول افغانی میخوانند و میگویند که این حالت دوامدار نیست. محمد بشیر دودیال، استاد پیشین پانزده اقتصاد و آگاهی مسائل اقتصادی، در این مورد میگوید
که امروز پول افغانی در مقابل اسعار خارجی نسبتا خوب است، از همه اولتر علتش قطع جنگ است. یک تعداد زیادی هموطنان ما به کشورهای خارج رفتند و اینا پول کافی حتی به می اندازه کمک‌های خارجی اینا به خانواده‌ها و به اقارب خود روان می‌کنند. این فوق‌العاده تاثیر داره سر قدرت تبادله پول افغانی در مقابل اسعار. و از طرف دیگه معمولاً این ماهایی که وقتی که ماه سنبله داخل میشه، محصولات موسمی زراعتی افغانستان به بازار عرضه میشه.
خان افضال ادوال، معاون پیشین در افغانستان بانک، اما میگوید که نرخ فعلی پول افغانی در برابر دلار یا ارزهای دیگر حقیقی نیست و بر اساس مارکت استوار شده و مارکت هم از پیشگویی ها و وضعیت سیاسی متاثر می شود. با گفته آقای ادوال، فعلا بازار اقتصادی افغانستان که در سابق پول های دیگر مانند کلدار در آن مروج بود، والا ارزش خود را از دست داده و مردم به شکل تدریجی بیشتر از افغانی استفاده می کنند که این خود در بلند رفتن ارزش افغانی نقش داشته، اما این حالت دوامدار نیست. بیشتر مردم افغانستان در حال از بلند بودن بهای مواد خوراکی و مواد نفتی شکایت می کنند که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مردم با بحران بیکاری، فقر و ناداری روبرو شدند و توان خرید اجناس و مواد خوراکی را ندارند.
پیام ها و نظریات شما
با خدا معلوم همه تا نداریم. اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقلا ما امروز 50 روپی نشتیم بخونون بخریم. کرای خانه 16 است صاحب. این ماه دویم که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری هیچ بلند شوی میکردیم، ماه سیم یک دویم ما تالم کرا بزنا ندید. آره میگه پیش ما گوشته اونم دم یک در سر ما اینا رو میخواد اون رو میخواد که شما می به سرای ما باشین کرا نمتانه برات گناه میچ یکی نداره.
امروز چاش تالم میسو سر ما لقمه نون دادن نانر هم تا گوشنم تا اوید دان ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باش این خود هم آمده دا سر میانید که هم تا شده که شوا سو شو چار شو هم دا سر بیشم گدشت خود همی کدکای نادم
من از ولایت فراولس ولی پرچمن خریه برزری پارسال او بدالا که هیچ که هیچ مسلمان نمیتونه که مجریت کنه از بیست که غرزه رو بیچاره شده خواهش میکنم صدام بدن مقامات برسانین بدون زحمت کمک چیزی برای ما بشه
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است نه کار است نه بار است نه وظیفه است بچه ها بیاگیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده شو میشینن نمه تو پابجی میزنن روزا میشینن سالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن در مکار و بار و مشغول خود هستن مالیه میگرن از این کمک ها که میه اینا میگرن اولادای ما بسیار احتیاج هست بسیار محتاج هستیم شتوکای خورد ریزه داریم خیلی